وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی عایشه اس و رفاعه اس خودش دیگران دفن کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خودش در خونه تو قزل دفنش رو بند میکنن؟ به خاطر اینکه
احمد در کلام اهل تفسیر شده میشه کافر است و مردم است. کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
نگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیا احمد آقا؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعد دماء حاطبه الملک. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شما بینندگان فهیم و عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تبریک عرض میکنم امشب رو شب میلاد با سعادت آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند گرامی ایشون امام جعفر صادق صاحب شریعت و صاحب مذهب و مکتب، امشب میلاد دو عزیزی است که جان و مال و هر آنچه که داریم فدای اینها، چرا که از صدقه سر اینهاست، هر آنچه که از خدای متعال به ما رسیده، واسطه های فیضی که مفتخریم و افتخار داریم که در این شریعت و در این مکتب و در این مذهب زیر سایه لطف این بزرگواران داریم زندگی میکنیم و هر آنچه که خدا را شکر کنیم نمیتوانیم شکرگزار این نعمت نبوت آقا رسول خدا و ولایت ائمه اثناعشر باشیم. و امیدواریم و دعا میکنیم که خدا به برکت این شب عزیز و برکت این دو بزرگوار این نعمت رو و این رحمت رو از ما دریغ نکنه و تا آخر عمرمون زیر سایه این بزرگواران زندگی کنیم و انشالله در عالم دیگه هم در کنار این عزیزان و این بزرگواران انشالله روزگار خوبی رو سپری کنیم. خب خوشحالم که بار دیگه با برنامه تریبون آزاد مهمان خانه های گرم شما عزیزان و بزرگواران هستم و امیدوارم که امشب برنامه خوب و مفیدی رو در خدمت شما باشیم و بتونیم ارائه بدیم مطالب و مواردی رو که دفاع کرده باشیم بر حقانیت خودمون و خدمت شما عرض کنم که اثبات آنچه که ما به عنوان شیعیان اثناعشری مدعی هستیم. مقدمه‌ای رو خدمت شما طبق روال همیشه عرض می‌کنم و بعد از بیان این مقدمه در خدمت شما از طریق تماس‌های شما انشالله خواهیم بود. شب میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، همه ما مسلمان‌ها مدعی هستیم و ادعا داریم که حب او دلیل ایمان ماست، دوست داشتن پیغمبر کف اعتقاد ماست. حالا برسیم تا اون معرفتی که نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشته باشیم. حداقل ترین چیزی که میتونیم بیان کنیم اینه که این پیغمبر رو دوست داریم، از جان دل او را دوست داریم. محبت ما محبت واقعی است، نه یک محبت ظاهری و ادعایی باطل. شیعه و سنی این ادعا رو داریم، اما آیا واقعا پایبند به این ادعامون هستیم یا نه؟ خدا، حکمت خدا و سنت خدا بر اینه که من و شما عزیزان بزرگوار در این عالم امتحان بشیم. معیار این حب و دوست داشتن ما نسبت به رسول خدا و این ادعای ما چیست؟ از چه طریقی می توانیم واقعا ادعا کنیم که ما واقعا و واقعا و واقعا این رسول خدا رو دوست داریم؟ اگر رسول خدا یک طرف قرار گرفت، دیگران یک طرف، خانوادمون، فرزندمون، بچه هامون، اطرافیانمون یا افراد دیگه و این دو گروه و دو عده و دو جبهه مقابل هم قرار گرفتن، اینجا مشخص میشه که ما پا به کار این ادعامون هستیم یا نیستیم. این مقدمه رو عرض کردم برای طرح این سوال. برادر عزیز من، به خصوص شما برادر و خواهر گرامی اهل تسنن، سوالی را از شما دارم. اگر رسول خدا به شما فرمود که ای عبدالحمید، ای عبدالرحمن، ای عبدالله، ای علی، تقی، نقی، محمود، حسین. بیا میخوام یه چیز رو بهت بگم، میخوام یک امر مهمی رو بهت بگم که اگر این گفته من رو تو به جان دل سپردی و به او متمسک شدی، دیگه هرگز گمراه نمیشی، هرگز از مسیر حق خارج نخواهی شد، دنیا و آخرت برای توست و من تضمین میکنم در سعادت تو. شما برادر اهل سنت من چقدر مشتاقید به شنیدن این کلام پیغمبر و اینی که عمل کنید به این سخن پیغمبر، مگر نه این که پیغمبر رو دوست داریم؟ اگر پیغمبری که او را اسوه حسنه، خلق عظیم و رحمت للعالمین میدانیم و میشناسیم، بیاد چنین امری رو به ما مطرح کنه، چی کار میکنیم با این سخن پیغمبر؟ آیا سبقت نمیگیریم از همدیگه برای اینکه پیغمبر زودتر این مطلب رو بیان کنه، با جان و دل بشنویم تا سعادت خودمون رو کسب کنیم؟ حالا حب و دوست داشتن پیغمبر و احترام به سخن پیغمبر جدا، چون این کلام پیغمبر کلامی است که در واقع نجات خودمونه، صراط مستقیم قرار گرفتن خودمونه. چه کار میکنیم؟ قطعا اگر مدعی هستیم پیغمبر رو دوست داریم، احترامش میکنیم، با کمال احترام سخن پیغمبر رو گوش میکنیم و اگر انسان عاقلی هم باشیم، دنبال سعادت هستیم، به طور قطع و یقین این سخن پیغمبر رو با جان دل میپذیریم و اطاعت میکنیم. این میشه اون حب واقعی، نه اون حب ادعایی. حالا سوال من از شما دارم برادر عزیز من، خواهر گرامی من، اگر پیغمبر این کلام رو در طول تاریخ نقل کرده باشن بزرگان که بیان کرد این نکته رو و ادعی گفتن پیغمبر هذیان میگوید، این پیغمبر بیماری براش غلبه کرده، نمیفهمه داره چی میگه، در حضور پیغمبر دعوا را انداختن، سر و صدا کردن، پیغمبری که خدا در قرآن میگه در محضر رسول خدا صداتون رو بلند نکنید، اگر این کار رو انجام دادید اعمالتون حبط میشه، اصلا عمل شما به بالا نمیره، عرضه نمیشه تا خدا بخواد اون رو قبول بکند یا خیر، این اصلا عملا شما عملی رو انجام ندادید. در حضور پیغمبر دعوا را میندازن، سر و صدا را انداختن، هم همه ایجاد کردن، به پیغمبر چنین جسارتی رو کردن و بعد از خود پیغمبر باز پرسیدن که آیا حالت خوبه؟ هذیون نمیگی؟ حالت عادی داری؟ و پیغمبر هم تصریح کنه حال من بهتر از اون چیزیست که شما با من تهمت میزنید. باز اصرار داشته باشن بر این که پیغمبر داره هذیون میگه و بعد پیغمبر غمناک شد از این سخن، آزرده شد از این تهمت و افترا و بی‌ادبی و جسارت و اعراض کرد از اون افراد، روشو برگردوند و بعد اینها رو از خونه خودش بیرون انداخت. دو جریان شد، رسول خدا با این سفارش، ادعی در خانه رسول خدا با این تقابل، کدوم طرف رو شما هستید؟ میشه محب واقعی رسول خدا باشید اما طرف افرادی رو بگیرید که چنین جسارتی به رسول خدا کردند؟ آیا همچین چیزی قابل جمعه؟ بین نور و ظلمت، تاریکی و روشنایی، روز و شب، این قابلیت رو داره که اینها جمع بشه؟ همین اتفاق برای پدر بزرگوار خودتون بیفته، اونم کی؟ لحظه آخر عمر اون پدرتون، میخواد پدر بزرگوارتون از دنیا بره، میگه سفارشی برای بچه هام دارم، برای شما عزیزانم دارم، برای شما خانوادم دارم، برای شما اطرافیانم دارم که اگر این سفارش من رو عمل کنید شما دنیا و آخرتتون سعادتمند میشید. شما بچه های این فرزند، نزدیکان این فرزند،
کسایی که ادعا دارید محب این پدر هستید و محب این مادر هستید، آیا سبقت نمیگیرید از همدیگه برای اینی که زودتر پدر یا مادرتون این سخن مهم رو مطرح کنه و شما با جان دل گوش میکنید و عمل میکنید به این نکته؟ این رو انجام میدید یا انجام نمیدید؟ اگر کسی در این جلسه شما و در این برنامه شما بیاد اهانت و جسارتی به پدرتون کنه که این پدرتون، حالا یا این شخص، چون در روایت با لفظی به کار رفته که این لفظ مؤدبانه نیست، نگفته پیغمبر برش بیماری قلب. کلمه رجل، این مرد، حالا بی‌ادبی نمیخوام بکنم دیگه، چجوری بگم نمیدونم، حالا میگذاریم، اون کسی که میخواد بفهمه میفهمه، این مرد هزیون داره میگه. کسی بیاد تو جلسه شما و تو این برنامه شما بیاد بگه این مرد که اینجا افتاده و دراز کشیده و در حال مرگه، هزیون میگه، بیماری براش غلبه کرده، نمیفهمه چی میگه، شروع کنه سر صدا کردن، شروع کنه خلاصه همهمه کردن، و پدر شما اون شخص رو، حالا برادرتونه، خواهرتونه، عموی، دایی، از اقوام، از نزدیکان، هر کی هست، از دست او غمناک بشه، بگه من آزرده خاطر شدم از رفتار این شخص، و اون را در لحظات بیماری که داره از دنیا میره از خونه بندازه بیرون. شما اگر ادعا دارید پدرتون رو دوست دارید و پایبندید به اون اصطلاحاً رابطه فرزند و پدری، با اون شخص چه رفتاری میکنید؟ آیا میتونید ادعا کنید اون شخص محب پدر شماست؟ میتونید ادعا کنید اون شخص با پدر شما رابطه صمیمی داره و پدرتون اونو دوست داره و اون هم پدرتون رو دوست داره؟ همچین چیزی رو میتونید ادعا کنید یا قطعا با اون شخص برخورد میکنید؟ خودتون قاضی باشید نسبت به این موضوع و نسبت به این مسئله. چرا این رو عرض کردم؟ به این دلیل که در روایات معتبر شما برادران اهل سنت من روایاتی و مطالبی آمده است که چنین اتفاقی در صدر اسلام افتاد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این گونه مطلب بیان فرمودن. کتاب صحیح بخاری، در این کتاب روایات مختلفی در 7 جا آقای بخاری این روایت رو نقل کرده و در 7 باب. باب اول، باب گفتن مریض که از پیش من برخیزید، روایتی رو از جناب ابن عباس نقل میکنه که میگه ابن عباس گفت آنگاه که رسول خدا را مرگ فرا رسید، در خانه آن حضرت مردانی بودند. پیغمبر این گونه فرمود، من فعلا کاری به این ندارم کیا بودن اینها، نمیخوام ذکر اسم بیارم تو این شب عزیز و این هفته وحدت و تقریب، فقط میخوام ذهن شما رو آشنا کنم که آقا این وصیت مکتوب پیغمبر و این سخن رسول پیغمبر چه اهمیتی داشته است. میگه پیغمبر فرمود بیایید تا برای شما چیزی بنویسم، لا تزلوا بعده، که بعد از اون دیگه گمراه نشوید. یعنی اهمیت این کلام رسول خدا به قدری است که سعادت دنیا و آخرت برای همه ما مسلمان هاست. اگر ما به این کلام پیغمبر متمسک بشیم، پیغمبر تضمین کرده است که دیگه ما گمراه نخواهیم شد. صحیح مسلم جلد 3 همین روایت رو در باز مسلم نیشابوری در کتاب وصیت صفحه 99 اینجا نقل میکنه که رسول خدا فرمود چیزی خواهم نوشت برای شما، لن تزلوا بعده ابدا، هرگز شما گمراه نخواهید شد. خیلی مهمه ها، لن تزلوا بعده ابدا، دیگه هرگز شما گمراه نمیشید با تمسک به این سخن من و به این نکته ای که من میخوام اشاره کنم. خب این کلام اول آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این روایت، پس مسئله بسیار مسئله مهمیه. خب آیا شما برادران عزیز، شما محبین اهل تسنن، محبین پیغمبر از اهل تسنن، نگاهتون نسبت به این کلام رسول خدا چیست؟ بیننده اولی ظاهرا در خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای علی خانی صدای ایشون رو بشنویم، ان شاءالله پاسخگو باشیم نکته ایشون و ادامه مطالب رو من باز بعد از کلام ایشون ان شاءالله خدمتتون ارائه خواهم داد. سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید استاد شریفی.
سلامت باشید،
خدا قوتتون بده.
خیلی ممنونم.
یه سوالی داشتم درباره امام زمان، خواستم بدونم که ایشون در حال حاضر که 1000 و خورده سال عمر دارن، با توجه به همه جنگ‌هایی که انجام شده در این 1000 سال، مریضی‌هایی که اومده در این 1000 سال، مریضی‌های جهانی، ایشون هنوز زنده هستن. و اینکه خب ما میگیم حضرت نوح فقط 900 سال پیامبری کرد، حالا عمر خودشون به کنار 900 سال پیامبری کردن و برای خدا هیچ کار نشدنی وجود نداره. خب آقایان وهابی میگن که عمر طولانی حضرت نوح برای این بوده که ایشون پیامبر بودن، بهشون وحی میشده. اما خب میگن حضرت مهدی، حالا به قول اونها میگن اگر حضرت مهدی وجود داشته باشه که قطعا وجود داره، میگن که کسی نبوده که بعد از پیامبر حضرت محمد بشه وحی بشه، برای همین میگن که همچین کسی وجود نداره، همچین کسی حالا به دنیا میاد، اگرم به دنیا نمیاد اصلا مهم نیست، ما کار خودمونو میکنیم، عبادت خودمونو، خدای خودمونو به قول معروف پرستش میکنیم. و اینکه اینو ممنون میشم یه توضیح بدید. و اینکه حالا حضرت مهدی قطعا مثل ماها زندگی دارن میکنن، مثل ما بقیه دارن زندگی میکنن، حالا شاید حالا سوال جوابش حالا نمیدونم شما بدونید یا نه، جسارت نباشه، ایشون خب قطعا کار اداری شاید داشته باشن، کار شخصی شاید داشته باشن، شناسنامه ایشون مثلا چجوری هستش؟ ممنون میشم، چون که خب قطعا باید مقیم یه جا باشن، متولد یه جایی باشن. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم جناب آقای علی خانی عزیز، متشکرم و ممنون از تماستون با شبکه. خدمت شما عرض کنم که زندگی حضرت یک زندگی خاص ایشون، این که بگیم شناسنامه دارن، کارت ملی دارن، در تبعیت یک کشور خاصی دارن زندگی میکنن، در یک کشور خاصی دارن زندگی میکنن، بس مثلا میگیم ایرانیان، عراقیان، سعودیان، اماراتیان، گذرنامه و خلاصه پاسپورت و اینها. این زندگی برای حضرت اینگونه نیست، ایشون صاحب این عالمند و خدمت شما عرض کنم که صاحب اختیار این عالمند. زندگی حضرت به این سبک و سیار که شما فرمودید نیست، و بلکه ایشون واسطه فیض بین خدا و بشر هستند و طبق مستندات و مطالب خدمت شما عرض کنم که بزرگان اهل تسنن، جایی چه خدمت شما عرض کنم مثل جناب آقای آلوسی، در این موضوع نکته بسیار قشنگ و مهم می‌دارن. اون نکته چیه؟ نکته اینه که ایشون انسان کامل هستن بر روی کره زمین و دارن زندگی میکنن. من مطلب جناب آقای آلوسی رو انشالله الان پیداش کنم بیارم. بله، جناب آقای آلوسی در کتاب روح المعانی خودشون نکته دارن، میگن که جانشینی یعنی خلافت الهی پیوسته در انسان کامل تا روز قیامت باقی خواهد ماند. هرگاه این انسان کامل از جهان مفارقت کند، جهان میمیرد، چون او روح این جهان است که جهان به وسیله این انسان کامل قوام گرفت. انسان کامل ستون معنوی برای آسمان و دار دنیاست و قسمتی از قسمتهای تن این عالم است که انسان روح اون است، و چون این اسم جامع یعنی خلیفت الله ذاتن شایستگی هر دو جنبه الهی و انسانی را داشت، خلافت و تدبیر عالم برایش صحیح شد. خب این انسان کامل از نظر خدمت شما عرض کنم که ما شیعیان، این آقا حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، کتاب روح المعانی تفسیر جناب آقای آلوسی جلد اول صفحه 220، زیل بحث انی جاعلون فی الارض خلیفه و بحث مقام خلافت و جایگاه خلافت، جناب آقای آلوسی چنین نکات مهمی رو مطرح میکنه که این انسان کامل که او خلیفه خدا بر روی زمین است، این انسان کامل روح عالم است و تمام حیات بشر و رزق و روزی که خدا برای بشر ارسال میکنه، رحمتی که از جانب خدا برای بشر ارسال میشه، به واسطه این انسان کامل است، حجت خدا که بر روی زمین است. و اگر این حجت خدا در عالم نباشد، اساساً حیاتی بر روی زمین وجود نداره. یعنی امام زمان، همه ما نیازمند به این امام زمان و این حجت خدا هستیم. حجت خدا نیازی به ما ندارد که بخواد حالا شناسنامه و گذرنامه و کارت ملی و این چیزها رو داشته باشه. همین کلام رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه مطرح میکنه که همین روایت در منابع اهل تسنن با سند صحیح هم ذکر شده. نهج البلاغه امیرالمؤمنین حکمت شماره 146، مطلبی که آقا به کمیل ابن زیاد نخعی میفرماید، تصریحشون اینه، میگه خداوند، دقت کنید، خوب دقت کنید، زمین از کسی که برای اثبات حقانیت دین خدا حجت و دلیل به پا دارد خالی نمیماند. چنین کسی یا آشکار و مشهور شناخته شده است، یا ترسان است و ستم ستمگران او را از دیده ها پنهان داشته. دلیلش چیه؟ این حجت خداست که اگر حجت خدا نباشد، آیات خدا و دلیل‌های روشن خدا از میان می‌رود. خدا به وسیله این حجت‌ها و دلیل‌های او، دلیل‌های خودش حفظ می‌کنه همه چیز را. آن حجت‌ها و دلیل‌ها را به کسانی که نظیر و همانند خود ایشان می‌باشند می‌سپارد. یعنی زمین از حجت خدا خالی نیست. اینانن جانشینان خدا در زمین او و دعوت کنندگان به دین او. این هم کلام آقا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه. ممنونم، انشاءالله امیدوارم که پاسختون رو دریافت کرده باشید. بیننده عزیز دیگه که پشت خط هستن، آقای خلیلی از قم، سلام علیکم جناب آقای خلیلی، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم جناب آقای شریفی.
علیکم السلام دوست عزیز گرامی.
خیلی تبریک عرض میکنم این شب عزیز رو به شما و بزرگوارانی که تهیه این برنامه رو دارن. دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
سوالی داشتم جناب آقای شریفی عزیز، این که الان این روزا هی هر بحثی که میشه میگن آقا بحث وحدت رو حفظ کنید، اینا بحثا باعث اختلاف میشه. ضمنی که همین حدیثی که فرمودید لن تزلوا بعدا، در همین حدیث هم اگه بخوایم استناد کنیم به همین حرفای شما و فرمایشات حضرت علی به این حدیث، این بحث ها هم میشه همون بحث اختلافی. آقا بحث اختلافی نکنید، اینا وحدت رو از بین میبره. این رو بخواستم یه توضیح بدید. آخه خیلی بحث میشه، ما تا حرف میزنه میگن آقا وحدت از بین میره. این رو بفرمایید که وحدت مقصودش چیه. و سوال بعدی ما اینه که اصلا وحدت باید حول چه مطلبی باشه و چه چیزی باشه. این وحدت رو باید حول چه مطلبی ما به جامعه ارائه کنیم. ممنونم.
خواهش میکنم جناب آقای خلیلی عزیز. چشم، دو تا سوال خیلی مهم فرمودید. سوالی که معمولا در این ایام هم نکته که فرمودید زیاد مطرح میشه. من پاسخ شما رو از بزرگانی خواهم داد که خود اونها بنیانگذار این موضوع وحدت و تقریب هستن، اصل و اساسی که هم عقلانیست، هم قرآنی و هم روایی. یعنی عقل، قرآن و سنت پیغمبر تصریح به این نکته داره که ما بتونیم زندگی خوب و مسالمت آمیز رو کنار دیگر مذاهب و ادیان داشته باشیم. اما نکاتی که شما فرمودید که یک، من از سال دومتون شروع کنم، اصلا وحدت حول چه چیزی باید باشه؟ آیا حول باطل وحدت امکان پذیر است یا خیر؟ قطعا هم عقل، هم قرآن و هم سنت میگه خیر. در حول باطل که نمیشه به وحدت رسید. وحدت باید محوریتش حق و حقیقت باشه. خب این حق و حقیقت، پس یک نکته مهمی رو باید اینجا بهش رسید. کلامی رو که من میخوام خدمتون ارائه کنم در پاسخ به این سوالتون، کتاب تعاملات، دیدگاه‌ها و بایسته های حوزه و روحانیت از منظر رهبر شهید حضرت آیت الله العظما خامنه ای. ببینید، در پاسخ به سوال شما، ایشون در این مطلب صفحه 75 تصریح میکنن محور وحدت، محوریت ثقلین، با تمسک به قرآن و سنت قطعی نبوی مانند حدیث ثقلین و تبعیت از اهل بیت علیهم السلام راه روشنی در برابر ما قرار می گیرد. پس اگر قرار است وحدت داشته باشیم که باید داشته باشیم، این وحدت باید در حول و محور ثقلین قرار بگیره که در صدر فعالیت های مرحوم آیت الله بروجردی برای تقریب آنگونه که شنیدم و تا حدودی اطلاع دارم توجه به حدیث ثقلین بود که بین مذاهب مختلف اسلامی مورد اتفاق است و متواترن آن را نقل کردن. به همان شکلی شیعه نقل کرده، کتب برادران اهل سنت هم پر است. دوباره در صفحه 78، محوریت اهل بیت باید باشد. پس محوریت موضوع وحدت حول اهل بیت باید بچرخه. از جمله عواملی که میتواند محور وحدت قرار گیرد و همه مسلمین میتوانند بر آن اتفاق نظر کنند، تبعیت از اهل بیت پیغمبر است. مسلمین باید در عمل به کلمات ائمه علیهم السلام و اهل بیت پیغمبر اتفاق کلمه کنند و این یکی از وسائل وحدت است. دستگاه خلافت بنی عباس و بنی امیه طوری ترتیب دادن که معارف اهل بیت را از ذهنیت دنیای اسلام بیرون کنند، لذا روایات آنها کم نقش شده. پس نکته اول، محوریت وحدت حول ثقلین و اهل بیت باید بچرخد. این نکته خیلی مهمی است. حالا نکته بعدی که شما فرمودید که من اینجا خدمت شما عرض کنم، یک نکته دیگه هم به این اضافه کنم. اصلا اساسا وحدت خدمت شما عرض کنم که در چه موضوعی است؟ آیا وحدت در مباحث اعتقادی هم هست یا خیر؟ اینم انشالله من اجازه بدید اینو پیداش بکنم که در کلام رهبری شهید به این نکته اشاره شده که این وحدتی که ما مد نظرمون هست، این وحدت اعتقادی نیست. ببینید دوباره در کتاب تعاملات کلام رهبری شهید در صفحه 37، وحدت عاطفی و سیاسی. یکی از اولین پیام‌های انقلاب و امام بزرگوار انقلاب وحدت بین مسلمین بود، آن هم وحدت عاطفی نه وحدت دینی. شیعه اعتقادات خودش رو داشته باشه، اهل سنت اعتقادات خودش. ما قرار نیست بر اساس موضوع وحدت عقیدمون رو از دست بدیم، دفاع از عقیدمون رو به اصطلاح کنار بکشیم و دفاع از عقیدمون نکنیم. نه، وحدت سیاسی و وحدت عاطفی، اما ما وحدت دینی نداریم. اصلا این مطلب امکان پذیر نیست. با توجه به این کلام رهبری الان میخوام ورود پیدا کنم به قسمت دوم، قسمت اون سال اول شما، که آیا بیان حقایق تاریخی که من امشب بحث قرطاس رو مطرح کردم اینها تعارض داره با موضوع وحدت؟ باز هم پاسخ شما رو از کلام رهبری شهید میدم، کتاب حلقات انسان 250 ساله، حلقه سوم، صفحه 451. ببینید رهبری شهید اینجا صراحتا تصریح میکنه: ما وقتی درباره امیرالمؤمنین بحث میکنیم، به طور طبیعی جنگ های امیرالمؤمنین مطرح میشود. مگر میشود کسی تاریخ زندگی حکومت 5 ساله امیرالمؤمنین را بخواهد بیان کند، جنگ جمل مطرح نشود، جنگ صفین مطرح نشود. این یک واقعیت تاریخی است. بعد در ادامه میفرمایند: بنابراین تذکر من به شما برادران اهل تشیع و همچنین به برادران اهل تسنن این است. بحث ما اینجا بیان یک واقعیت تاریخی است. مسئله اصول اسلامی است. در اینجا نمیخواهیم بحث شیعه سنی بکنیم. امروز روزگار آشتی فرقه های اسلامی است، روزگار احترام آنها به عقاید و احساسات یکدیگر و عدم درگیری و اهانت به یکدیگر است. تاریخ را هیچ اشکال ندارد بگوییم. ما داریم تاریخ بیان میکنیم. هنگامی که ما از حوادث دوران زندگی امیرالمؤمنین بحث میکنیم، جنگ صفین را نمیشود نگوییم، جنگ جمل را نمیشود نگوییم. جنگ صفین یعنی جنگ علی و معاویه، جنگ جمل یعنی جنگ علی و طلحه و زبیر و عایشه. اینها را بگوییم، هیچ اشکالی ندارد. این که زبیر آمد و فلان جا لشکر کشی کرد، معاویه آمد لشکر کشی کرد، اینها را گفتن است. گفتند، گفتن اینها هیچ مانعی ندارد، اما در بیان تاریخ و گزارش تاریخی با لحن اهانت آمیز و با لحن بدون اهانت هم میتوان صحبت کرد. ما میگوییم بدون اهانت باشد و الا گزاره های تاریخی هیچ مانعی ندارد، اثر سوی هم ندارد، حتی بحث کلامی و مجادلات کلامی هم همینطور. این تصریح کلام رهبری شهیده که آقا ما داریم تاریخ رو بیان میکنیم، اصلا ربطی به مباحث شیعه سنی نداره و نمیشود تاریخ رو تحریف کرد و کتمان کرد و باید گفت. وقتی از علی میگویی از جمل صفین نمیشه گذر کرد، وقتی از پیغمبر میگی از اهانت به پیغمبر نمیشه گذر کرد. باید بگوییم وظیفه ماست مناظره، مجادله، این مباحث طبق تصریح کلام رهبری شهید باید اتفاق بیفته. من این رو هم بگم و تمام کنم این بحث رو. نکته دیگه از شهید مطهری حول همین شبهه‌ای که شما مطرح و سوالی که مطرح کردید، کتاب امامت و رهبری، کتاب جناب شهید مرتضی، علامه مرتضی مطهری، صفحه 14. ایراد دوم، ایشون خودش بیان کرده این شبهه و ایرادو. ایراد دوم این است که با طرح و بحث این مسائل تکلیف اتحاد اسلامی چه می شود؟ آنچه بر سر مسلمین آمد که شوکت آنها را گرفت و آنها را از زیر دست و توسری خور ملل غیر مسلمان قرار داد، همین اختلافات فرقی است. استعمار چه کهنه اش و چه نو، بهترین ابزار از شعله ور ساختن این کینه های کهنه است. در تمام کشورهای اسلامی بلا استثناء دست افزارهای استعمار به نام دین و به نام دلسوزی برای اسلام دست اندر کار تفرقه میان مسلمینند. آیا آنچه تا کنون از این رهگذر کشیده و چشیده این کافی نیست که باز هم ادامه دهیم؟ آیا طرح این گونه بحث ها کمکی به هدف های استعماری نیست؟ ایشون دقیقاً داره همین شبهه و همین نکته رو بیان میکنه که آقا ادعی این رو میگن، حرفشون اینه، پاسخ چیه؟ ایشون جواب میده، جواب این است: اما به نظر میرسد که اعتراض کننده در مفهوم اتحاد اسلامی دچار اشتباه شده. آقا کسایی که فکر میکنن وحدت یعنی اینی که ما دفاع نکنیم از عقیدمون، در اثبات حقانیتمون حرف نزنیم، تاریخ رو بیان نکنیم، طرف مقابل و عقیده مقابل رو نقد نکنیم، این یعنی وحدت و کاری خلاف این انجام دادیم، این امور رو انجام دادیم، ضد وحدت عمل کردیم. علامه شهید مطهری اینگونه میفرماید: این کسی که چنین برداشتی از وحدت کرده دچار خطا و اشتباه شده. مفهوم اتحاد اسلامی که در 100 سال اخیر میان علما و فضلای مؤمن و روشن فکر اسلامی مطرح است، این نیست که فرقه های اسلامی به خاطر اتحاد اسلامی از اصول اعتقادی یا غیر اعتقادی خود صرف نظر کنند و به اصطلاح مشترکات همه فرق را بگیرند و مختصات همه را کنار بگذارند. چه این کار نه منطقی است و نه عملی، یعنی نه اتفاق خواهد افتاد نه منطق این رو میگه. میگه ما به خاطر این بخواهیم به نام اسلام جزی از اسلام را چشم بپوشیم؟ هرگز. ما خود شیعه هستیم و افتخار پیروی اهل بیت علیه السلام رو داریم. کوچکترین چیزی، حتی یک مستحب یا مکروه کوچک را قابل مصالحه نمیدانیم. ما به خاطر وحدت حتی از کوچکترین اعتقادمون ولو یک امر مستحبی یا یک مکروه کوچک باشه از این دست بر نخواهیم داشت به خاطر وحدت، چون اصلا وحدت این نیست. در ادامه فرماید: نه توقع کسی را در این زمینه میپذیریم و نه از دیگران انتظار داریم که به نام مصلحت و به خاطر اتحاد اسلامی از یک اصل از اصول خود دست بردارن. آنچه ما انتظار و آرزو داریم این است محیط حسن تفاهم به وجود آید تا ما که از خود اصول و فروعی داریم، فقه و حدیث و کلام و فلسفه و تفسیر و ادبیات داریم، بتوانیم کالای خود را به عنوان بهترین کالا عرضه بداریم تا شیعه بیش از این در حال انزوا به سر نبرد و بازارهای مهم جهان اسلامی به روی کالای نفیس معارف اسلامی شیعه بسته نباشد. این وحدت و تقریب در کلام بزرگان مرحوم امام شهید، رهبری شهید، علامه مطهری، مرحوم آیت الله بروجردی و دیگر بزرگان، هدف از این وحدت، محوریت وحدت ثقلین، هدف و غایت این وحدت هدایت دیگران است در مسیر صراط مستقیم. این اون وحدتی که مورد نظر بزرگان شیعه بوده و ائمه شیعه بوده. اما عده امروز میبینیم متاسفانه به انحراف رفتن، یا از روی جهالت، یا به قول رهبری شهیر که در کتابش مطرح کرده که عده‌ای میگن آقا نه شیعه نه سنی، و فکر کردن وحدت یعنی اینی که ما بگیم نه شیعه نه سنی، بگیم فقط اشتراک داشتیم، هیچ اختلافی نداشتیم. رهبری شهیر تصریح کردن اینها یا جاهلن یا توطئه‌گر هستن، نفوذی هستن در بین مسلمین. اینی که ما بگیم نه شیعه نه سنی، بیایم بگیم به عنوان شعار تمدن سازی، شعار تمدن اسلامی، آقا ما از مذهب گذشتیم، نه شیعه نه سنی، تمدن اسلامی، رهبری شهید تصریح میکنن این توطئه است و خودش انحرافی است و خودش شق شق کردن امت اسلامی و درست کردن یک فرقه سومه. امیدوارم جناب آقای خلیلی عزیز پاسختون رو دریافت کرده باشید. خب بریم سراغ بیننده عزیز دیگه. آقای شعبانی از گرگان، سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما بخیر. حالتون خوبه؟
الحمدلله، شب شما هم بخیر، در خدمتتون هستیم جناب آقای شعبانی، بفرمایید.
حقیقتش اول قبل اینکه سوالم یا بحثو مطرح کنم اینه که برنامه ایستگاه ملحدین درست نشد برنامه‌اش؟
والا هنوز نه، انشالله دعا کنید مشکلات رفع بشه بتونیم در خدمتتون باشیم. چشم.
آخه من طرفدار پروپا قرص برنامه ایستگاه ملحدین شما بودم، چون تنها کسی که می‌بینم به طور اصولی میاد جواب ملحدین رو به طور گسترده میده شما بودید، که همون برنامه متاسفانه
انشالله دعا کنید مشکلات رفع بشه بتونیم دوباره مجددا برنامه رو ادامه بدیم. ما هم امیدواریم.
استاد بهتون میاد یه بار با دو تا مولوی حنفی در مورد جمع بین دو نماز مناظره کرده بودید، یکیشون هم همستانی ما بود.
بله یادمه، آقای آخون یلمه.
بعد یه چیزی که به نظر من شما باید در نظر میگرفتی و نگرفتی این بود که حنفی ها کلن حدیث رو در فقه قبول ندارن. خود ابو حنیفه 15-16 حدیث بیشتر قبول نداشت و داخل فقهشون بیشتر از رأی و قیاس استفاده می کنن، اصلا از حدیث استفاده نمی کنن. پس اینکه شما بخواهی بگید که داخل صحیح مسلم فلان حدیث اومده شما چرا اینو نمی پذیرید، اصلا یه امر بیفایده است. باید حنفی همچین بحثی کردن بیفایده است.
این نکته ای که شما فرمودید، قولی که از ابو حنیفه وارد شده بر این که 17 روایت رو بیشتر قبول نداشت، خدمت شما عرض کنم که خود احناف این رو انکار میکنن و رد میکنن و مدعیان ابو حنیفه اعلم بوده از همه محدثین. و خدمت شما عرض کنم که به طور مثال ببینید این کتاب، کتاب افهام الباری لابتداء البخاری، مقدمه صحیح بخاری مال جناب آقای مولای محمد عمر سربازی، ایشون در این کتاب تصریح میکنه امام ابو حنیفه مرجع تمام فقها و محدثین بودن. میگه امام صاحب شخصیتی چنان جامع بود که در تمام علوم و فنون خصوصا در علم حدیث و فقه مهارت خاصی داشت و مرجع کل بود. بعد میگه که بعضی ها میگن امام ابو حنیفه شاگرد علمی امام جعفر صادق بوده. حالا اینا دقت کنید، نکته یه شب میلاد امام صادق، اما این قول صحیح نیست، بلکه امام جعفر صادق از ابو حنیفه استفاده علمی میکرده و خلاصه در حدیث امام صادق شاگرد آقای ابو حنیفه بوده. حالا برای فضیلت تراشی آقای ابو حنیفه علمای اهل سنت تا اینجا پیش رفتن که بگن آقا ایشون مرجع تمام محدثین بوده و حتی مثل بخاری و مسلم و دیگران همه سر سفره ابو حنیفه نشستن. نکته ای که شما فرمودید، بله ایشون اهل قیاس بود، لذا با اهل حدیث و به خصوص احمد ابن حنبل در تقابل و خلاصه درگیری های زیادی داشتن، ولی در کل احناف سنت و روایات بخاری و مسلم رو حجت می دانند و برای اونها این روایات الزام آور است و ازش عقیده اخذ می کنند، لذا نمی تونن انکار کنند. و اگر بخوان سنت رو انکار کنند، خودشون تصریح کردن هر کس منکر سنت پیغمبر بشه او از دایره اسلام خارج و بلکه کافره.
پس چرا باز هم در عمل نمیان به این احادیث عمل کنند؟ یعنی صرفاً حرفه، میگن که آقا ما بخاری مسلم قبول داریم ولی صرفاً حرفشو میزن، در عمل که میرسه جمع بین دو نماز قبول ندارن، در حالی که شما خود باشون صحبت کردید آقا جمع بین دو نماز داخل صحیح مسلم حدیث صحیحه ولی باز هم قبولش ندارن.
میگن که خلاصه به شطور گفتن فلانجات کجه، گفت کجاش راسته. حالا با این مقدمه من میخوام بگم خیلی از این آقایون این همه سوال بی جواب ازشون پرسیدیم، کدوم یکیش رو یا درست جواب دادن یا اعتراف به باطل بودن کردن که این دومیش باشه. این همه ما از اینا سوال پرسیدیم، همیشه از این آقایون پرسیدیم. آقا همین امشب من نمونهش قضیه قرطاس رو مطرح کردم. خب پاسخشون چیه؟ جوابشون چیه؟ من نسبت به این نکته‌ای که شما فرمودید، ببینید چند بار این رو من نشون دادم خدمت شما عرض کنم که در رابطه با قرطاس پاسخ خیلی محکم و صریح علمای اهل تسنن، این کتاب فتاوای منبر علوم کوهوند مال جناب آقای مولوی محمد عمر سربازی، ایشون حول قضیه قرطاس که یک عده از آقایون به پیغمبر گفتن هذیان میگه، دیوانه شده، نمیفهمه داره چی میگه، پیغمبر غمناک شد، اینا رو از خونش انداخت بیرون، خلاصه پیغمبر مورد عزت و آزار قرار گرفت. خب به جایی که بیاد بگه آقا این کساب چه اشتباه بزرگی کردن، چه خطای بزرگی کردن، چی میگه؟ میگه آقا صحبت کردن، حالا با چه لفظی، حرافی، صحبت کردن در موضوع قرطاس به منزله در آوردن شلوار خود و برهنه در بازار راه رفتن است. یعنی اینقدر امر قبیحیه که شما در مورد قرطاس حرف زنی، اگر در مورد قرطاس حرف زدی انگار خودتو برهنه کردی، با عورت برهنه داری تو خیابون بازار راه میری. خب این پاسخهای علمی منطقی و عقلانی بر اساس قرآن و سنتی که آقایون قبول دارن، وقتی این برخورد شما بایشون میبینید، این برخورد ازشون میبینید، چه توقعی دارید؟ اینا بناشون و مبناشون بر این است که شما در مورد صحابه و بزرگانشون حق هیچ گونه طعن و اعتراضی نداری، باید سکوت کنی، باید دهنت رو ببندی، حق خوندن، نوشتن، تحقیق و مطالعه در سیره بزرگانشون نداری. به چه دلیلی؟ حتی اینها، باز من این نکته رو خدمت شما نشون بدم، مطلب عجیب غریبی رو آوردن که آقا تحقیق خیلی نکته مهمیه، اسم تحقیق رو گذاشتن بیماری. ببینید من این رو الان براتون پیدا کنم. این کتاب، کتاب مقام صحابه است، تألیف مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی، مفتی اعظم سابق پاکستان که الان پسرش مفتی محمد تقی عثمانی مفتی اهل تسنن در پاکستانه، ترجمه جناب مولوی عبدالرحمن سربازی امام جمعه محترم اهل تسنن چابهار، کتاب مقام صحابه صفحه 19 تو مقدمه، ببینید چی میگه. در مسائلی که صحابه با هم اختلاف نظر داشتن، اگر رأی گروهی را بنابر اصول اجتهاد ترجیح داده و بر آن عمل شود اشکالی ندارد، زیرا عمل کردن بر دو نظر متضاد امکان ندارد، ولی این موضوع از این که یکی از شخصیت‌های آنها را مورد انتقاد قرار گیرد قطعاً جایز نیست. آقا دو تا صحابه همدیگر را زدن کشتن، شما از این باب که بگی یکیشون دو هر دو مشتهد بودن به فعل یکیشون عمل کنی درسته، اما حق نگیری از اون قاتل انتقاد کنی ها. بعد چی میگه؟ بیماری تحقیق از جمله موارد خوب و بدی که از اروپا به ممالک اسلامی وارد شده چیه؟ اتفاقا اگه اسکن نشون بدن ممنون میشم. موضوع تحقیق است. اتفاقا اسکن دارید؟ ممنون و متشکر. آقا شما حق تحقیق نداری در مورد سیره صحابه. ایشون میگه آقا تحقیق در مورد سیره صحابه و بزرگان، اسمش رو گذاشته بیماری تحقیق، و بعد در صفحه بعد میگه متاسفانه امروز حتی عده‌ای از علما و بزرگان اهل سنت افتادن دنبال تحقیق و در سیره صحابه و بزرگان تحقیق میکنن، و این ظلم به صحابه است. خب وقتی آقایون میگن دهنتو ببند، ساکت باش، هیچ نگو، فکر نکن، نخون، نفهم، نشنو، و اگر تحقیق کردی تو بیماری، این تحقیق نیست، بیماری تحقیقه و ظلم به صحابه است، چون باعث میشه به صحابه بدبین باشی. شما توقع پاسخ درست حسابی دارید از این آقایون؟ جناب آقای شعبانی عزیز در خدمتتون هستیم.
اون آدم قاصر میمونه از این که نمیدونه اینا چی بگه. در مورد حدیث قرطاس زیاد نشون اینطوری اومده بود توجیه کرده بود که آقا عمر نمیخواست پیامبر اذیت بشه، نمیخواست پیغمبر اذیت بشه، چی بگه واقعا نمیدونم چی بگم بهش.
میخواستن پیغمبر اذیت نشه، اما پیغمبر خیلی اذیت شد، غمناک شد، آزاد خاطر شد، اینا رو از خونش انداخت بیرون و و و و و و, و. چی بگم
واقعا.
ممنون از جناب آقای شعبانی عزیز، دست شما درد نکنه، متشکرم از تماسی گرفتید، ان شاء الله موفق و معیار باشید. عذرخواهی می‌کنم چون تماس‌های دیگه پشت خط هستن. دوست عزیز دیگمون جناب آقای بهادری از کرج، سلام علیکم استاد بهادری، تبریک عرض می‌کنم خدمت شما امشب رو.
آقا سلام علیکم خدمت استاد شریفی،
بزرگوارید.
ولادت رسول مکرم اسلام و فرزند برومندش حضرت امام صادق علیه السلام رو بر همه شیعیان مسلمانان تبریک عرض میکنم.
ممنون.
جناب استاد شریفی
جانم،
از پیامبر اسلام تعدادی از نویسندگان اهل سنت و شیعه خوش‌ذوق یکصد صفت نقل کردن که در دنیا اصلا نظیر نداره در مورد اخلاق رسول خدا. واسه من چند تاش حالا میخونم. رسول خدا دست سلام کردن از همه پیش دستی میکرد. اگر با کسی دست میداد هیچ وقت دستش رو نمیکشید تا آن طرف دست خودش خسته بشد بکشه. در مجلس ایشان دایره‌ای میشست تا کسی نتواند تشخیص بدهد که پیامبر اسلام هست یا نه. اگر وارد مجلسی میشد دور تا دور نشستن گوش میکرد، تلاش میکرد کنار درب خروجی بنشینه. اگر کسی حرف غلطی میزد هیچ وقت نمیگفت فلانی دروغ گفته، میفرمود چرا بعضی این از افراد این چنین میگن. افراد شر رو کوشش میکرد زیرش ضربات شلاق ایشان رو هدایت کند. یعنی یک هدیه رو از هر کسی ولو جرعه شیر قبول میکرد. استاد شریفی وقت نیست من اینا رو بگم. حالا من میگم این آیا ولکم فی رسول الله اسوه حسنه به قول امیرالمومنین اخلاق پیغمبر قرآن بود، اسوه حسنه بود. در مقابل آن یکی میاد مثل جناب خلیفه دوم، عذرخواهی میکنم از برادران اهل سنت که خودشون رو جانشین رسول خدا میدانست و کل شرق و غرب او رو قسیم میدانند. در حادثه میگفت دن یا رسول الله ان عذب اوناقا، اجازه بده گردن فلانی رو بزنم. ما سوالمون این از آقایون وهابیون و دیگران که میدانید کسی بعد از پیامبر بر تخت خلافت نشست و این آقا یک صفت بیشتر نداشت، خشونت بود که حضرت علی علیه السلام در خطبه شقشقه میفرماید و جعلها فی حوضة خشیة. جناب اولی رفت ابوبکر قدرت رو داد به یک حوضه خشن. سوال ما این است که این چه ارتباطی است با این قصه، با تاریخ پیامبر که نماد رحمته، تاریخ خلیفه دوم که نماد غلظته؟ خداوند میفرماید ای رسول من اگر خشن باشی مردم فرار میکنن، پس باید فراری ندیم مردم رو. با چه نگه داریم؟ با اخلاق درست، اخلاق صحیح. سوال من از وجدان ها اینه که با حرکت تاریخ پیامبر، حرکت قدرت پیامبر از آن رحمت للعالمینی به یک حوزه خشن، این طبیعی است یا غیر طبیعی؟ اصلا کاری به خلافت نداریم. یک انسان مانند پیامبر یک صد صفت دارش همش رحمته، یک آدم بعدن آمده فاقد این هاست. آیا این حرکت رو طبیعی میدونیم؟ این حرکت تاریخ طبیعیه. فصل اول تاریخ مربوط به پیامبر اسلامه، فصل دوم مال خلیفه اول، دوم سوم آقای عثمان. اول آب شیرینه بعد تبدیل میشه آب به یک آب شور. آیا ما تمام مورخی نوشتن آیا با اومدن اینها علم پیغمبر هم منتقل شد از رسول اکرم به این آقایون؟ یعنی که حافظ علم باشن، حافظ تفسیر باشن، حافظ علم پیامبر باشن؟ از اون خصوصیات احادیث و تفاصیلی که در تاریخ با علومی که پیامبر آورده این آقایان آمدن نوبت به نوبت قدرت رو به هم پاس دادن. از این احادیث کو علم تفاصیل قرآن چیز از پیغمبر اسلام گرفته بودن؟ ای صاحبان وجدان، آقایون وهابی کجاست؟ آیا کتاب تفسیر یا تاریخ به نام خلیفه، جناب خلیفه اول، دوم، سوم سراغ داریم؟ چه چیزی حافظ بودن که از پیامبر بتونن یاد داشته باشن که مثلا بشون بگیم جانشین رسول خدا هستن؟ این است که حضرت استاد شریفی تاریخ خیانت کرده. تاریخ باید این از خودش بپرسه که بعد از پیامبر چی شد؟ اسلام ناب ایشان به قول مالک ابن انس خدمتکار رسول خدا طبق نقل اهل سنت محترم میگه وقتی پیامبر اسلام میان رو رفت، وقتی که مردم از مسجد بیرون میامدن همه یهودی بودن. با آقا امیرالمومنین میفرماید من وارد مسجد شدم، حس کردم به جرگه یهودیان وارد شدم. خانم عایشه میگفت داشتم میرفتم به طرف مکه برای حج بعد از پیامبر اسلام، پارچه هایی با رنگ تیر رسانه باف یهودی روی حوضه که من آویزان کرده بودن. چرا مورخان این مسئله را در تاریخ نیاوردن؟ فقط نوشتن بعد از پیامبر اسلام ابوبکر خلیفه شد، قدرت رسید به او. بله، اگر علم رسول خدا به جناب ابوبکر منتقل شده یا عمر یا عثمان کو، چرا در تاریخ نیامده؟ آیا کتابی از ایشان آقایون وجود داره در کره زمین؟ اصلا نیست. اگر نرسیده پس چه تاریخی ما داریم وجود داره؟ تاریخ اسلام، تاریخ علم پیامبرانه، تاریخ که انتقال علم پیامبران نیاورده، انتقال تفسیر پیامبران نیاورده، این تاریخ نیست. تاریخ مال علی ابن ابی طالب نهج البلاغه، من از پیامبر اسلام گرفتم. تاریخ مسند امام صادق است که میفرماید من از پدرم امام باقر، ایشون از پدرش امام سجاد، همین تا رسول خدا گرفتم. پس تاریخ استاد شریفی دین، تاریخ دین کیفیت انتقال علوم، ضبط علوم و کتابت علوم میباشد در تاریخ اسلام که الان موجود نیست.
ممنون جناب استاد بهادری عزیز، استفاده کردیم، دست شما در نکنه، در پناه حق باشید انشالله. بیننده عزیز بعدی آقای فیض آبادی از مشهد، سلام علیکم جناب آقای فیض آبادی.
سلام علیکم و رحمت الله جناب استاد شریفی، عرض ادب و احترام
مون. خواهش میکنم، همچنین به شما هم تبریک عرض میکنیم.
همه بزرگواران و دستندرکاران شبکه مقدس حضرت ولیعهد.
ممنونم، در خدمتتون هستیم.
من خلاصه کنم که آخر وقتم هست، بقیه دوستانم برسه. استاد، در سلسله تحقیقات و تحریفات و تدریسات اهل سنت شما بزرگوار تو کانال تلگرامیتون نمونه ها و نسخه هایی آوردین، من داشتم توی یه گروهی با برادران اهل سنت در مورد قتل حضرت سید الشهده علیه السلام داشتیم صحبت میکردیم. به یه موردی از پستای شما تو کانالتون داشتم نگاه میکردم، رفتم دنبالش، به یه مورد جالب برخوردن تو واتساپ برای شما. اینا رو من اسکناش رو از اهل سنت و کتابی که شما آوردین، اینا رو همه رو من هم ترجمه فارسیش رو آوردم. جناب آقای اجازه بدید، در کتاب منهج عمر ابن خطاب در تشریح، من دین که کانال خودتونم گذاشتم از کتابخانه فقاهتم، لینک اون موردی که من دارم صحبتشو میکنم استاد اونم آوردم، هم اسکن فرستادم که چقدر حالا نمیدونم تحریف کرده این آقا، تدلیس کرده این آقا، اومده جمع مفرد عمر ابن خطاب و مجتمع کرده و ابوبکر رو پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. اگه واتساپتون رو نگاه کنید،
چشم، انشاءالله بعد برنامه میبینم،
اسکنا رو نشون بدید ببینیم این تحریف شده، این تدلیس شده، این روایت.
حالا الان تو برنامه زنده امکانش رو ندارم، انشاءالله بعد برنامه میبینم جوابتون اونجا میدم. چشم،
ممنونتونم.
خواهش میکنم.
تدلیس کرده صاحب این کتاب منهج عمر ابن خطاب در تشریح، منکر اومده منکم زده، ولی در انتهای همون روایت خودش جهرتکم جهرتکر و جهرتکم زده.
حالا از این تحریفات ببینید، اصلا اساسا مبنای اهل تسنن و مخالفین ما از وهابیت گرفته تا بقیه اینها، مبناشون بر این هست که آنچه که باعث زیر سوال رفتن صحابه و بزرگان ما میشه، اما شجره بین الصحابه، این مبنای این هاست. ابن تیمیه در منهاج السنه تصریح میکنه پرهیز از نقل درگیری ها بین صحابه از مذهب اهل سنت است. این نکته ای که ابن تیمیه تصریح میکنه، یا احمد ابن حنبل تصریح میکنه که آقا هر جا مطلبی بر ضد صحابه دیدی باید اون رو با ناخون خودت خلاصه از بین ببری و اون رو آتشش بزنی. اینها عقیده و مبنای مخالفین ماست، چیز خاصی نیست در نزد اونها. برای من شما یه مقدار تعجب برانگیزه.
خب این افتاد، من سوال آخرم این مذهب، خب این مذهب که یک مذهب ناقص میشه. پیامبرم صلی الله علیه و آله و سلم اگه با منهج و سنت علمای اهل سنت بخوایم بریم جلو، که فکر کنم به گمراهی بخوریم تا به هدایت.
دیگه والا چی بگم،
این مورد اگه شما بزرگوار یه بررسی بکنید و هفته بعد در همین بحث تریبون آزاد اینو من تماس میگیرم مجدد و منابعش و اسکناش رو خودتون پیگیری کنید، بکنن اهل سنت یک تکونی بخورن در این که بخوان عدایل ساختن برای عمر.
ببینید شش، ببینید این کتاب منهاج، این کتاب منهاج سنت النبویه آقای ابن تیمیه است. اون سنت نبوی که ابن تیمیه داره به اصطلاح تعریف میکنه و تشریح میکنه و به دیگران یاد میده، اینه اجزاء رابع جلد 4 صفحه 448 که از مذهب اهل سنت و از اعتقاد اهل سنت اینه که ما پرهیز کنیم از حوادث و اتفاقات و فتنه هایی که بین خود صحابه افتاده. خب حالا تو گام بعدی اگر کسی نوشت چی کار کنیم؟ آقای احمد ابن حنبل میگه از بین ببرش، آتیشش بزن، با سر انگشت و ناخونش پاک کن، هر جا مطلبی دیدی ضد صحابه بود، مطلبی که ازش صحابه زیر سوال میرفتن، اینا رو باید از بین ببریم. حالا این که خلاصه وردارن از بین ببرن ننویسن، یا اگر کسی نوشت جوری دیگه بنویسه، به قول آقای طبری در کتابی داره تفسیر طبری، کتابی داره تاریخ طبری، یک جا حدیث یوم الدار رو میاره که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود تو وزیر من، وصی من و خلیفه بعد من هستی، یک جا مینویسه، در کتاب دیگهش وقتی به این داستان میرسه و حدیث یوم الدار رو نقل میکنه اونجا مینویسه کذا و کذا، خلاصه دیگه مجبور میشه تحریفش کنه. از این موارد تو کتب اهل سنت تا دلت بخواد پیدا میشه جناب آقای فیض آبادی عزیز. خب تا فرمان میفهمم وقت دیگه نداریم. ممنون از آقای فیض آبادی، عذرخواهی از همه عزیزان دیگه که پشت خط باقی موندند و به علت اتمام وقت و اتمام برنامه نتونستیم در خدمتشون باشیم و صدای گرمشون رو بشنویم، امیدواریم که در شب‌های دیگه و برنامه‌های دیگه بتونیم صدای گرم این عزیزان رو بشنویم و شنونده سخنان این بزرگواران باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم با دعای همیشگی ما: اللهم عجل لولیک الفرج یا علی مدد.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافره.
نبی امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی عایشه اس و رفاقه اس خودش دیگران دفن کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خونه دختر فرزند دفنش رو من میکنن به خاطر احمد؟ در کلام اهل تفسیر شده
بی شک کافر است. یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
ایشگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیع فیها ببعتون
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.